خارج اصول 31.1.88.
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قرار شد در مورد استصحاب عدم ازلی توضیحات کلی بدیم. گفتیم که بعضی از آقایون در بحث جایی که یک عامی داریم و یک خاصی داریم و خب گفتیم در شبهات مصداقی خاص نمیتوان به عام تمسک کرد و از یه راه حل جایگزینی مطرح کردن، میگن در خیلی موارد میتوانیم با استصحاب عدم ازلی حکم مشکوک رو تعیین کنیم. خب استصحابات معمولی گاهی اوقات در اینجا جاری میشه، اون بحث خاصی نداره. خب اکرم العلمای وارد شده، لا تکرم الفساقی هم وارد شده. زید قبلا عالم بوده، نمیدونم هنوز برای علم خودش باقی هست. قبلا فاسق عادل بوده، نمیدونم هنوز برای عدالت خودش باقی هست یا باقی نیست. استصحاب بقای عدالت میکنیم، حکم میکنیم که محکوم حکم عام و استصحاب بقای فسق میکنیم، حکم میکنیم محکوم به حکم خاص. اینا بحث شوشن. بحث سر جایی هست که حالت سابقه با حفظ موضوع نداشته باشه و ما میخواییم استصحاب عدم ازلی کنیم و فرض کنید مثال فقهی که مطرح شده اون این هست که گفتن که دم مانع صلات هست الا دم اقل از درهم، اقل از درهم. خب صحبت سر این هست، دم اقل از درهم، این دم میگیم موقعی که موجود نبوده است اقل از درهم نبوده است. حالا بعد از اینکه وجود پیدا کرد صفت اقل از درهم رو پیدا کرده یا پیدا نکرده، بنابراین حکم به عدم عقل کنیم با استصحاب حکم به عدم عقل کنیم در طبق عام. چون عدم الذی بگیم این دم عدم به اصطلاح اقل از درهم نیست، در واقع اون چیزی که موضوع دلیل هست عدم الاتصاف به اقل من درهم هست، عدم الاتصاف به عنوان خاص هست نه اتصاف به عدم خاص. عدم اتصاف به خاص قضیه سالبه است و قضیه سالبه با انتفاع موضوع هم صادق هست، با انتفاع موضوع هم صادق هست. بنابراین استصحاب بقای موضوع میشه که این اصل تقریبه. شک داریم اقل از درهم هست و اقل از درهم نیست، بنابراین شک داریم که خون معفو هست که معفو نیست. میگیم قبل از اینکه موجود بشه این خون اقل از درهم که نبوده، به دلیل اینکه اقل از درهم وصف وجودیه، وصف وجودی جایی که موضوع موجود نیست وصفا موجود نیست دیگه، طالبه به انتفاع موضوع صادقه. و خب بعد از وجود نمیدانیم اقل از درهم شده یا نشده، پس بنابراین استصحاب عدم کونهی اقل من از درهم رو جاری میکنیم. یعنی در واقع این قضیه هاذا الدم لیس به اقل من از درهم رو که یقینی هست در زمان شک هم جاری میکنیم. خب اینجا یه سری بحثای مطرح هست که اینجا کجا بحثای اون تیپ هست که آقایون مطرح کردن، کجاها عدم محمولی هست، کجا قضیه سالبه هست، کجا موجبه معدولت المحموله. این بحثا رو اینجور نکات رو متعرض شدن و وارد این بحثه که موضوع حکم شرعی اتصاف به عدم الخاص هست، به موضوعش عدم الاتصاف به خاص هست و این بحثه رو دیگه دنبال کردن و در مورد بالا پایین این بحثه و مثبت بودن نبودن این بحثه مطرح شد. ولی اصل مشکلی که اینجا وجود داره اون اینه که قضیه سالبه به انتفاع موضوع عرفی نیست. از یه سالبه به انتفاع موضوع عرفی نیست و ادله استصحاب باید موضوعش عرفی باشه تا معتبر باشه. ببینید آقایون این مطلب رو در خود همین ادله استصحاب در جاهای این مطلب رو مطرح میکنند. میگن لا تنقض الیقین بشک، این یقینی که اینجا وارد شده و این شکی که اینجا وارد شده، اینجا یقین و شک عرفی کافی هست. اگر در یک جایی، یعنی هم در اثبات یقین هم این ثبوت موضوع هم در مورد نفی موضوع، هر دوش نظر عرف رو معتبر میدونن. میگن که مثلا در جایی که من سابقا یقین نداشتم، سابقا اطمینان داشتم، میگن اطمینان عرفا یقین تلقی میشه، بنابراین استصحاب برای استصحاب کافیه. لا تنقض الیقین بشک، یقین به معنای عرفیش که اهم از یقین حقیقی و اطمینان هست، هر دوش رو موضوع حکم هست. از اون طرف در جایی که اطمینان به خلاف حالت سابقه هست، اطمینان به خلاف حالت سابقه هست، اینجا میگن استصحاب جاری نمیشه، چون ولو به نظر دقیق شک موجوده ولی به نظر عرفی شک موجود نیست. میگه بل اون قضو به یقین داخل در مصادیق اون قضو، بل هم قضو به یقین آخر هست، این یقین آخر رو اینجا داریم، پس بنابراین شک نداریم و استصحاب جاری نیست. یا مثلا تو بحث استصحاب کلی قسم ثالث، مرحوم آخون اونجا نکته رو متعرض میشن، میگن استصحاب کلی قسم ثالث معتبر نیست. یه مورد رو استثناء میکنن، اون مورد این هست که اگر عرف این دو فرد رو بر فرض بقا ادامه همون فرد سابق ببینه، ولو به نظر دقیق فرد دیگری هست ولی عرفاً ادامه همون فرد قبلی دانسته بشه. مثلا وجوب و استحباب رو سلام علیکم، وجوب و استحباب رو مراتب شیء واحد ببینن که نه بخواهرم متشکرم به شدت و ضعف اینها رو فرقشون قائل بشه. وجود همون استحباب است ولی مرتبه شدید ترش استحباب، وجوب خفیفه. حالا صغراش کار ندارم که درست که درست نیست، اون گفتن که وجوب و استحباب چون مراتب یک شیء واحد هست، بنابراین اگر ما یقین داریم وجوب نیست نمیدانیم استحباب هست یا نه، ممکنه ما بگیم استصحاب میشه کرد، استصحاب بقای همون فرد. یعنی ما یقین داشتیم که یک فردی موجود هست، نمیدانیم اون فرد ولو با تبدل حدش به حد دیگر، مرتبهش مرتبه دیگر موجود هست یا موجود نیست. در واقع اینجا استصحاب فرد میکنیم، اصلا اینجا کلی نیست، استصحاب یک فرد خاص رو داریم میکنیم. از قسم استصحاب کلی قسم ثالث حقیقتا شاید استصحاب کلی قسم ثالث باشه، ولی چون نظر عرف متبعه هست این استصحاب فرد است و حجت است. اونجا برماخون این استثناء رو اونجا هم مطرح فرمودن. در واقع بحث ایشون این هست که ولو به نظر دقیقی اینجا ما یقین نداریم، به نظر عرفی چون یقین داریم، یعنی اتحاد قضیه متیقنان حد در همون شیء سابق شک میکنیم، شک که در ما در همون شیء سابق هست، شک در چیز دیگری نیست، یقین داریم در همون چیزی که شک کردیم، پس بنابراین استصحاب جاریه. پس ما در این که آیا یقین داریم، اگر عرف جایی گفت یقین داریم در حالی که عقلاً یقین موجود نیست، اینجا استصحاب جاریه که بیم مثال استصحاب کلی قسم ثالث از این قسم، در جایی که اطمینان انسان داشته باشه از این قسم اطمینان سابق. اگر در جای عرف گفتش که یقین ندارید، یعنی حالا نگفت یقین ندارید، اینجوری تعبیر بکنیم، عرف به یقین داشتن اذعان نکرد، عرف یقین رو صادق نمیبینه، ولی ولو عقلا هم یقین موجود باشه اینجا کفایت نمیکنه. و قضیه سالبه به انتفاع موضوع عرفی نیست. ما فرض کنید اصلا میخندن، شما بریدید به یه نفر میگید آقا بچه من شلوار نداره، بعدن اگر بفهمن که طرف بچه نداشته میگن دروغ گفت، دروغ گفت، من نمیدونم اینا رو دروغ میدونن. مثال های مختلفی که شما اساسا دنبال بکنید سالبه به انتفاع موضوع رو عرف کاذب میداند، قضیه صادقی نمیدونن. و اساسا قضایا قضایایی که ببینید، ما قضایا دو قسم داریم، کانه ناقص است و کانه تامه. بحث ما در اینجا در مورد کانه ناقص است. در کانه تامه خب بحث این است که این موجود شده یا موجود نشده، خب اون بحث اینجا نیست. و استصحاب عدم ازلی هم به کانه تامه کار نداره، استصحاب عدم عذری در مورد کانه ناقصه است، جایی که حکم به مفاد کانه ناقصه ثابت شده. ما میگیم که قبل از اینکه شی موجود بشه این مفاد کانه ناقصه صادق نبوده، یعنی لیسه ناقصه در واقع رو صادق میبینیم. کانه ناقصه یا لیسه ناقصه هر دوی اینها به نظر عرف با فرض بقای موجود، بقای موضوع اون رو صادق میبینن. زیدون عالمون، این به این که زید موجود مفروض گرفته، زید موجوده، با فرض موجود بودن زید عالمیت رو برش بار میکنه. زیدون لیسه موجود هم همینجوره، لیسه به عالم هم همینه، زید موجود رو عالمیت بردش سلب میکنه. اما زیدی که هنوز موجود نشده، چون نیست معدوم هست، اون عرفی نیست. یک نکته حاجه ها متعرض شده بودن. حاجه های نکته دیگری رو هم اینجا متعرض شده بودن، میفرمودن که اگر فرض کنیم که عرفن صالب به انتفاع موضوع، یک کسی بگه عرفن نه، عرف میفهمه، صالب به انتفاع موضوع رو عرفی بدانه، اشکال دیگه ای در اینجور موارد هست. اون اینی که در قضیه متیقنه، در این که استصحاب بقای موضوع شرطه، تعبیر دقیق ترش این هست که در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوعاً و محمولاً لازمه. هم باید دوتا قضیه موضوعشون یکی باشه، هم باید محمولشون یکی باشه. و مثلا بعضی مثالایی که میزنن بقای موضوع تعبیر میکنن، دقیق بشیم بقای محموله در واقع، یا عدم بقای موضوع رو که میگن بقای محمول هست. و یعنی بله، یعنی موضوع و محمول باید یکی باشه. قضیه متیقنه ما یه موضوع داره یه محمول داره، قضیه مشکوک ما هم یه موضوع داره و یه محمول داره. این دوتا قضیه موضوع و محمولاشون باید مثل هم باشه. موضوع قضیه متیقنه موضوع قضیه مشکوک باشه، محمول قضیه متیقنه محمول قضیه مشکوک باشه. و اینکه این دوتا یکی هستند یا یکی نیستند، نظر عرف متبع هست در یکی دانستن و یکی ندانستن. این هم مطلب دیگر. حاج آقا می فرمودن عرفن سلب به انتفاع موضوع غیر از سلب به انتفاع محموله. درسته که اساساً به نظر عقل عدم یک هویتی نداره، بین عدم تمایز اصلا نیست، ولی یک نوع با توجه به نکاتی خود این عدم عرف بینشون تمایز قائل هست. عدم مثلا تو مثال المرأت التي ليست بقرشیه، عدم قرشیتی که به منات عدم وجود مرأه هست، عرفاً غیر از عدم قرشیتی هست که بعد از وجود قرشیت بعد از وجود مرأه هست. بنابراین این دوتا قضیه به نظر عرف قضیه فرض کنید ما نمیتوانیم بگیم که در همون چیزی که قبلا یقین داشتیم یقین شک ما دو تا قضیه همون یکیه. سابقا این مرء قرشی نبوده است به اعتبار نبودن مرء بوده، حالا اگر قرشی نباشه به اعتبار اینکه هست و قرشی نیست، و اینها عرفاً محمول ها متفاوت هست، دو تا عدم در اینجا وجود داره. خب این هم نکته بود. یک حالا این هر دوی این دو تا نکته متوقف یک مقدمه مشترک دارن. اون مقدمه مشترک این هست که نظر عرف در اینجور موارد متبعه. حالا در مورد این مقدمه بعداً صحبت میکنیم. من حالا یک نکته سومی رو شاید تو بعضی فرمایشات حاجی‌ها هم اشاره به این نکته باشه. نکته سومی رو بخوام عرض کنم. آقایون در واقع در بحث استصحاب عدم ازلی میگن حالا ما باید به ادله مراجعه کنیم ببینیم که المرأة لیست به قرشیه موضوع دلیل هست یا المرأة غیر القرشیه، قضیه ای که دلیل رو ثابت کرده به نحو سالبه محصلت المحمول هست یا به نحو موجبه معدولت المحمول هست. و حالا لسان دلیل رو ببینیم به چه شکل. یه موقعی شما یه موقعی میگید که زیدون لیس و لیس زیدون به عالم، یه موقع اینجور هست. اینجا قضیه ما قضیه سالبه است، محمول قضیه درش قید عدم موجود نیست. اینجا میگیم سالبه محصلت المحمول. یه موقعی هست نه قضیه موجبه است، عدم در محمول عقص شده، میگیم زیدون غیر عالم، زیدون غیر عالم. آقایون میفرمند که آقایونی که استصحاب عدم ازلی رو قائل هستن میگن باید ببینیم که موضوع دلیل شرعی به نحو زیدون لیس زیدون به عالم هست که زیدون غیر عالم، یعنی تشخیص این که موضوع قضیه ما حکم شرعی ما به نحو قضیه سالبه محصلت المحمول هست یا به نحو موجبه معدولت المحمول، اون تعیین کننده این هست که استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. اگر به نحو سالبه باشه استصحاب جاری میشه، اگر به نحو موجبه باشه استصحاب جاری نمیشه. لیس زیدون به عالم یا زیدون غیر عالم. عرض من این هست که حالا این عرض به یه معنا هم بازگشت میکنه به بعد فرمایشات حاجی‌ها، ولی از یه زاویه دیگه میخوام عرض کنم. عرض من این هست که عرف قضیه محصلت المحمول رو، سالبه محصلت المحمول رو و موجبه معدولت المحمول رو عبارت اخرای هم دیگه میبینه، این مفهومشون یکی میدونه. وقتی یکی دونه نقل به معنا میکنه، یعنی ما اثباتاً از عبارتی که در لسان روایات وارد شده نمیتوانیم کشف کنیم که تعبیر اصلی روایت به چه شکل بوده. پس بنابراین اگر راوی گفت لیس المرأة بقرشیه موضوع هست، ما نمیتوانیم موضوع نفس الامری رو همین بدانیم. شاید موضوع المرأة غیر القرشیه باشه و روات با نقل معنا اون رو تبدیل کرده باشن به این. اینجور تفاوت‌های فلسفی رو عرف متعارف نمیفهمه و چون نمیفهمه تبدیل به هم دیگه میکنه. اینجا دیگه بحث سر این نیست که اون مقدمه‌ای که این کلام نتیجه بحث‌های قبلی حاجات، ولی اون بحثی که آیا نظر عرف در اینجا متبع هست یا متبع نیست، این دیگه تو این اشکال لازم نیست ما دنبال کنیم. اشکال این که حالا نظرش متبع باشه یا متبع نباشه، به هر حال نقل معنا میکنه. نه، نقل معنا اجازه داده شده و هیچ دلیلی هم نداریم که لفظی که در روایت وارد شده لفظ معصوم باشه. نقل معنا مجاز بوده، هیچ دلیل بر عدم نقل معنا نشده. بحث این هست که قید دوم قضیه ما مرعه لیست به قرشیه. این لیست به قرشیه به نحو این خودش به نحو سالبه. حالا درست من به اون بحثش کار ندارم و یه سری بحثایی نه شاره از یه طرف گفته بود که مثلا فرض کنید که المرأت و تهیز الا الغرشی الا خمسین الا الغرشیه. میگن الا الغرشیه ازش استفاده نمیشه که باید شما احراز کنید عدم قرشیت را. میگن جایی که چی؟ نه مرعه بودن که هیچی. اینا میگن مفاد حکم شرعی در جایی صادق هست، یعنی هر جایی که شما این قضیه رو بتوانید اطلاق کنید که هاذه المرعه لیست به قرشیه، لیست هاذه المرعه به قرشیه، هر جا این صدق بکند حکم شرعی بار می شود. هاذه المرأه لیست به قرشیه. و بنابراین در جایی که در ازل همین قضیه صادق بوده است، در ازل هم می توانید بگید هاذه المرأه لیست به قرشیه. قبل از وجود مرأه این قضیه هاذه المرأه لیست به قرشیه موضوع حکم شرعی نیست. هاذه المرأه غیر القرشیه، عدم رو در ناحیه محمول قضیه اخذ کنید. از اون یه بحث این هست که یعنی بحثایی که آقایون دنبال میکنن یه مقداری در این هست که آیا از مثلا استثناء مفادش سال قضیه سالبه است که قضیه موجبه معدولت المحمول. یه سر از این بحثا که چجوری از این عبارت ها استظهار میشه کرد، یا برهان عقلی داریم که حتما ولو لفظش به چه شکلیه قضیه باید به نحو معدولت المحمول باشه، چی باشه، از این بحثای حالا استظهاری یا عقلی در مورد این که از قضایای شرعی چگونه میتوان استظهار کرد، اون بحثا تو کلاساتشون آمده. ولی بحث من این جهات نیست که چجوری استظهار میکنی، برهان عقلی که اقتضا میکنه، امثال اینها. بحث این هست که تمام این تفاوتهایی که بین قضیه سالبه و قضیه موجبه معدولت المحمول ما میگذاریم، این تفاوتها تفاوتهای منطق خونهاست. عرف متعارف این دو تا قضیه رو، چون قضیه سالبه رو فقط به انتفاع محمول بر فرض وجود موضوع صادق میمونه، بنابراین مفاد قضیه سالبه با مفاد قضیه موجبه معدولت المحمول رو یکی میبینه و چون یکی میبینه اینها نقل معنای هم میکنن. وقتی نقل معنا کرد بنابراین وجهی نداره که ما لفظ روایت رو اگر لفظ به نحو سالبه هست بگیم که لفظ اصلی که امام معصوم علیه السلام فرموده به نحو سالبه بوده، شاید به نحو موجبه معدولت المحمول بوده، راوی اون رو تغییر داده. شما تغییراتی که رو با میدن فرض کنید عرف متعارف، و در بعضی بحثای دیگه من این مسئله رو میگفتم، گفتم آقایون گاهی اوقات میگن که امر ازش استفاده میشه که در متعلق شی مصلحته، نه ازش استفاده میشه که در متعلقش مفسده هست. گفتم واقعا اگر شما بگید که صله یا لا تشرک الصلات، اینا مفادشون عرفا فرق داره، صله بگید امر است، پس میفهمیم که در نفس صلات مصلحته، لا تشرک الصلات نهیه، پس میفهمیم که در ترک الصلات مقصده هست. واقعا اینجوریه؟ نه، اینا ممکنه مصلحت در صلات باشه و لا تشرک الصلات تعبیر کنه، ممکنه مقصده در ترک الصلات باشه و صله تعبیر کنه. اینقدر اگر هم واقعا اینجور نیست که یه ظهوری داشته اینا رو به همدیگه تبدیل نکنن، عبارت و پای هم میبینن، سلقی یا لا تشرک الصلات رو با همدیگه مفادشون فرق نمیدونن که سلقه گفته لا تشرک الصلات گفته امثال اینا. خب در ما نحنفی هم همینجور هست، اینجا این نقله اینها تفاوتهاشون تفاوتهایی هست که عرف متعارف این تفاوت‌ها رو متوجه نمیشه، نقل معنا میکنه، پس بنابراین ما لفظ حدیث اصلی رو نمیتوانیم احراز کنیم، بنابراین این بحث بحثی بی‌ثمری میشه. اثباتا این حالا نه من اینو میخوام علتی که نه حالا میخوام بگم عرفاً، حالا فرض کنیم لفظ امام هم اگر سله بدانیم کشف از مصلحت بکنم لا تبکه که سله نه علتش اینه، یعنی علتی یعنی فرض کردیم، حالا این هم فرضه، اگر فرض میکردیم که اگر امام سله میگفت اصلا قضیه اینجور نیست که اصلا ظهور داشته باشه، اگر فرض میکردیم اگر امام صله گفته بود ظهور در مصلحت داشتن ثبوت داشت، لا تشرک الصلات گفته بود ظهور در مصلحت داشتن داشت، اگر فرض میکردیم خب به درد نمیخورد، چون عرف این فرقا نمیفهمه، چون نمیفهمه صله رو لا تشرک الصلات تبدیل میکنه. اونجا یه اشکال دیگه هم هست که اساسا ذاتا اینا با همدیگه تفاوتی هست که ظهوری وجود نداره، اصل ظهور داشتن اینجور نیست که ظهور در این چیز داشته. بله همین جوره. ولی این نکته سوم یک اشکالی در اون یک دو تا نکته اول هست. نکته اول و دوم هر دوش یک مقدمه مشترک دارن، اون این که نظر عرف در اینجا معتبره. نکته سوم نیاز به این مقدمه هم نداره، حالا عرض میکنم اشکالی که اونجا هست، اونجا یه اشکالی مطرح شده، حالا اون اشکال رو هم باید طرح کنیم و در مورد صحبت میکنیم. در مورد اشکال اول و دوم یک اشکالی مطرح شده، اون اینه که عرف نظرش در تشخیص حکم معتبره، در تشخیص مفهوم معتبر هست، اما در تشخیص موضوع و تشخیص مصداق ها، تشخیص مصداق تعبیر بکنیم، در تشخیص مصداق این نظر عرف معتبر نیست. پس بنابراین ما نحنفی هم ولو عرف یقین را صادق نمی بیند ولی جو نداند، به هر حال یقین واقعا صدق میکنه و نظر عرف در تشخیص مصادیق معتبر نیست. این اشکال رو طرح کرده، این اشکال حالا عرض کردم، این اشکال به دلیل وجه
اشکال سوم وارد نمیاد. والا متوب باشه متوب نباشه نقل معنا میکنن. و بحث این هست که چجوری شما میتوانید تشخیص بدهید که لحظ امام علیه السلام به چه شکل بوده. لحظ امام علیه السلام ما مستقیمن نمیخواییم نظر عرف رو در تشخیص مصداق حجت بدانیم یا ندانیم. بحث این که برحال نقل معنا کرده، چون نقل معنا کرده ولو به دلیل اینکه اینها رو مرادف میدیده، به دلیل مرادف دیدنش نقل معنا ممکنه با کرده باشه. و ما شاهدی نداریم که این نیازی به بحث، این بحث در وجه سوم نیست. نه دیگه خودمون، بله خودمون شنیده باشیم نیست. ولی عملا خارجن این چیز هست. بله علاوه بر این که حالا شما اونجوری تعبیر بکنید، بگید که موضوع امام علیه السلام هم ممکنه نقل معنا کرده باشه، اون موضوعی که شارع مقدس رو موضوع حکم رو برده باشه، پیغمبر به یه لفظی گفته باشه، امام علیه السلام به لفظ دیگه تعبیر کرده باشه. مثلا از اینجور چیزهایی که اونها هم میشه این حرفا رو بزنن. خب دیگه اینا در واقع منبهات این مطلب هست که این سبک مش سبکی نیست که در سیره شرعی بتوانیم ما اونها رو دنبال کنیم. خب حالا بحث اینجا این هست که نظر عرف در تشخیص مفاهیم معتبره فقط یا در تشخیص مصادیق هم نظر عرف معتبره. حاشا از قول مرحوم آقای داماد مطلبی رو نقل می‌فرمودن و می‌فرمودن که اصلش هم از مرحوم حاشیه. ایشون می‌گفتن نه خیر، نظر عرف در تشخیص مصادیق هم متبع هست. و یک مثالی رو اینجا مطرح می‌کردن و در ضمن این مثالی مطلب روشن‌تر می‌شه. اون اینی که شارع گفته اجتنب عن الدم، فرض این هست که عرف رنگ خون رو دم نمیداند. رنگ خون رو یک عرضی میداند که به خون بهش فرق نمیداند. خب میگن دم وقتی بر رنگ خون فرق نکرد، اینجا اگر حکم واقعی شرعی رفته باشه روی دم به مصادیق الواقعی، شارع نباید به اجتنب عن دم اکتفا کنه، چون این اوامر برای تحصیل غرض مولاست. شارع میخواهد اجتناب از دم واقعی حاصل بشه. اگر اجتناب از دم رو فرمود، اجتناب از دم رو فرمود، عرف متعارف این رو در موارد رنگ خون تطبیق نمی کنه. چون تطبیق نمی کنه، اگر شارع موضوع نفس الامریش دم به مصادیق الواقعی بود، باید یکی از این دوتا کار رو میکرد. یا عدم تشخیص عرف در موضوع رو تخطئه میکرد، گفت لون و دمه دمان، ای عرف تو ولی متوجه نمیشی که لون دم دم است، من تخطئه میکنم نظر تو رو، تفهیم میکنه که لون و دمه دم یه جور. به این که نه تخطئه موضوعی نکنه، توسعه حکمی بده، بگه اجتنب عن دم ولو عن دم، هر دوی این کارها رو که انجام بده به اون غرض واقعیش که اجتناب از دم واقعی هست رسیده. ولی اگه هیچی که از این تا کار رو نکرد، با کشف میکنیم که دم به مصادیق الواقعیه موضوع حکم شرع نیست. دم عرض کنم که عرف ما یراه العرف دمن، او موضوع هم که ما یراه العرف دمن بر لون و دم سرق نمی کنه. و من هنا یرزه هر حالا حالا عرض میکنم و من هنا یرزه هر که در واقع نهایت این بحث به اینجا برمیگرده که از اشتباه عرف در خون ندانستن لون دم ما اشتباه، ولی اشتباه مصداقیه، ولی نهایتاً تصرف در مفهوم دلیل میشه. ولی در واقع این مصرح به کلمات آیون نیست، ولی بازگشت این مطلب این هست که تشخیص عرف در مصادیق، تشخیص خطای عرف در مصادیق سبب میشه که موضوع دلیل تغییر کنه. یعنی شارع اجتنب عن الدم ولو گفته، ما به حکم عقل و به قرینه حکمت شارع و حکیم بودن شارع و اینکه نقض غرض نمیخواهد بکند، میفهمیم که موضوع دلیل عدم نیست، موضوع دلیل ما یراه العرف دمن هست و ما یراه العرف دمن بر لون و دم قطعا صادق نیست، حقیقتا صادق نیست. یعنی ابتدا ولو اشتباه در مرحله تطبیق به یه معنا هست، ولی وقتی دقیق بشیم میبینیم اشتباه در این مصداق بازگشت میکنه به اینکه اون مفهومی که در دلیل عقل شده است رو تغییر بده. اجتنب عن الدم، ظاهر دم این هست که الدم به مصادیق الواقعیه، به همون معنی حقیقیش، ولی با تجربه این قرینه مراد از دم ما یراه العرف دمنه و ما یراه العرف دمن بر لون و دم حقیقتا دیگه صدق نمی کنه. به یه معنا بازگشت میکنه به همینی که نظر عرف در تشخیص مفهوم حجت، یعنی در واقع خطاهای مصداقی بازگشت میکنه که عرف مفهوم دلیل رو به گونه ای میبیند که در موارد خطا قطعا فرق نمی کند، یا در موارد، چون این ما یراه العرف دمن دو طرف قضیه داره، هم جنبه سلبیش هست هم جنبه ایجابیش. اگر چیزی واقعا دم نباشه عرف دم بداند، اون حکم به ایک صادقه. اگر چیزی دم باشد عرف دم ندارد، حکم ازش منتفیه. یعنی موضوع دقیقا ما یراه العرف دمن میشه سلبن و ایجابن، از هر دو جهت موضوع حکم شدید. حالا این بحثی ادامه توضیحاتی داره که فردا انشاءالله عرض میکنم، فرق بین مسامحات عرفیه و اشتباهات عرفیه و اینکه تشخیص عرف در مفهوم حجتی یه توضیحی میخواد. به نظرم گاهی اوقات مفهوم اندماش پیدا میکنه و این توضیح داده نشه بحث اصطلاح درست باز نمیشه. خب راهنمای میشه. حالا اون سوال که خیلی سوال چیزی نیست، بحث فحص از مخصص رو از کفایه و کلام مرحوم آقای صدر این رو ملاحظه فرمایید. کفایه بحث مختصری داره، بحث طولانی نیست، ولی شایسته از اول فحص از مخصص و اون رو ملاحظه فرمایید که امشب ان شاء الله خدمت هست. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.